أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت میکنم محضر همه شما حضار محترم در این محفل علمای عزیز و همچنین عرض ارادت میکنم محضر همه طلاب و طالبات طلاب محترم و طالبات محترمات در حوزه علمیه خراسان که از طریق فضای مجازی و سامانه ی حوزه دریافت میکنن بحث رو و همچنین طلاب و طالباتی که از طریق مدرسه فقاهت این بحث رو دریافت میکنن و یا برادران و خواهرانی که از سایر صفحات مجازی دنبال میکنن بحث نهج البلاغه و گفتگوی نهج البلاغه رو. جلساتی رو پیرامون نهج البلاغه گفتگو کردیم درباره این کتاب ارزشمند و پرقیمت، مباحث مقدماتی رو تقدیم کردیم با عناوین متعددی وارد بحث شدیم، این که نهج البلاغه چیست و جایگاه ارزشی اون کجاست، این که گردآورنده نهج البلاغه کیست و جایگاه اهمیتی او کجاست، این که انگیزه جمع‌آوری نهج البلاغه چه بوده است، این که سلیقه و ذوق گردآوری نهج البلاغه چه بوده است، این که چه نموداری از محتوای کلی نهج البلاغه رو می توانیم دریافت کنیم و ارائه بدهیم، اینها رو در مباحث مقدماتی محضر شما تقدیم کردیم. وارد شدیم به بحث شرح و توضیحی بر حکمتهای نهج البلاغه. اولین حکمت نهج البلاغه رو شروع کردیم، دو جلسه درباره حکمت اول نهج البلاغه با عنوان هوشیاری و بیداری در فتنه ها محضرتون مباحثی رو تقدیم داشتیم و این جلسه جلسه سوم در شرح و توضیح حکمت اول هست و جلسه هفتم در مجموع شرح نهج البلاغه امیر بیان و مولا علی علیه السلام است. در حکمت اول امیر مؤمنان فرمودن کن فلفتنت کبن لبون لا ظهر فیرکب ولا درع فیحلب، فرمودن در فتنه ها همانند بچه شتر نر دو ساله، بالای دو سالی باش که به سه سال نرسیده، که نه پشتی دارد که سواری بدهد و نه پستانی دارد شیری دارد که بشود او را دوشید. در فتنه ها مراقب باش، نه شتر سواری ده باش و نه شتر شیرده، نه به فتنگران خدمات مستقیم بده و نه از فتنگران به طور غیر مستقیم حمایت کن. مراقب باش که مورد سوء استفاده قرار نگیری. واژه شناسی این حکمت‌ها رو محضرتون تقدیم کردیم. مفهوم و مقصود امام رو در این حکمت محضر شما تقدیم کردیم. بعضی از نکات جانبی در این حکمت باقی ماند که به حول الله و قوته در این جلسه بهش اشاره خواهیم کرد و سعی میکنیم که پرونده این حکمت اول رو در این جلسه انشاءالله ببندیم و در جلسه آینده وارد بر حکمت دوم از نهج البلاغه شویم. اون مطالبی که باقی مانده است، اولین نکته این است که در جلسه قبل اشاره‌ای کردم و توضیحش اینه: در بیان مقصود امام امیر مؤمنان علی علیه السلام، شراح نهج البلاغه یک خطایی رو برخی از اونها، نه همشون، برخیشون مرتکب شده اند، لازم است اون خطا رو متذکر شویم و اصلاحیش رو هم در اینجا بیان کنیم. اون خطا این است: خب وقتی که امیر مؤمنان فرمودن کن فل فتنت کبن لبون، شما مثل ابن لبون باش در ایام فتنه، در ایام آشوب، در ایام گرفتاری ها، در ایام غبارآلودگی زمان، مثل ابن لبون باش که لا ظهر فیرکب ولا درع فیحلب. در اینجا این یه جنبه تئوری داره، جنبه نظری است. مثل ابن لبون باش که این چنین است. خب من میخوام مثل ابن لبون باشم در فتنه ها، اما در روی زمین به صورت عملی چطور مثل ابن لبون باشم؟ چه بکنم که نه زهری داشته باشم سوء استفاده کنم، سوء استفاده کنند از من، نه ذرعی داشته باشم که دیگران باز از من بدوشند و سوء استفاده کنند؟ عملا چه کنم؟ راهکار شما شارحان نهج البلاغه برای منی که میخوام به نهج البلاغه عمل کنم به عنوان یک آیین نامه اجرایی در زندگی در ایام فتنه چه است؟ چطور عمل بکنم؟ برخی از شراح نهج البلاغه این چنین راهکار ارائه کردن، فرمودن بر این که بهترین راه این است که شما خودتو کنار بکشی، کنارگیری کنی، عزلت بگزینی، بری در گوشه خانه بنشینی. حتی مثال زدن، فرمودن اگر مالی داری خودت رو سبک کنی، نشان ندی مالی داری. اگر موقعیتی داری موقعیتت رو نشان ندی. اگر نفوذی داری نفوذ نشان ندی. مثل یک انسانه که هیچ نه جایگاهی داره، نه تریبونی داره، نه صدایی داره، نه بیانی دارد، نه موقعیتی داره، نه مالی، نه منالی، نه منصبی. یه گوشه‌ای بنشینه مثل آدم فقیری که هیچ ندارد، تا اینکه از شما سوء استفاده نکنن. کاری به کار جایی هم نداشته باش، کنارگیری کن، عزلت بگزین تا اینکه هیچ کسی کار به شما نداشته باشه. آدمی که گوشه خانش نشسته، اگرم بیرون میاد عبا به دوش میکشد، آهسته میرود، آهسته میآید که گرب شاخش نزنه، خب کسی از این سوء استفاده نمیکنه دیگه، کار به کار کسی نداره. بهترین راه اینه. بعضی از این شارحان نهج البلاغه این چنین بیان کردن. مثلا این رو، این نقل رو، من اسم اون افراد رو بیان نمی کنم، اما مثلا میرزا حبیب الله خویی در شرح نهج البلاغه، در از کنم محضر شما که منهاج البراءه در شرح نهج البلاغه میرزا حبیب الله خویی که جزء شروح بسیار مفید بر نهج البلاغه هم هست، ایشان در اونجا اینچنین میفرماید وقتی که به این بخش میرسد، میفرماید برای این که بعد از اینکه میفهمد که فسر الشراح کلمه الفتنه علی مفهوم العرفی، فتنه میگه بر مبنای مفهوم عرفی خودشون معنا کردن و اونم اضطرابی است که واقع میشود بین جماعت یا بین امت برای یک غرضی، برای یک هدفی، حالا چه هدف سیاسی باشه یا برای به دست آوردن حکومتی باشد، امارتی باشد. و فهمودم و فسروا الدستور بتکلف الانزوا والعزله والخمول وعدم التدخل في الامور. فهمودن تفسیر کردم به این که این دستور امام رو، این قانونی که امام گذاشته اینجا، این به اینه که شما نشان بده گوشه بنشینی خاموش، زبان بر دهان بگیری، حرفی نزنی، سکوت اختیار بکنی، انزوا اختیار بکنی، حرفی نزنی، کار به کار کسی هم نداشته باشی. این چنین در اینجا بیان کردن. یک اشتباه، یک نکته این است، این چنین یه اشتباه دیگری هم باز مرتکب شدن بعضی از شرا، اون رو هم همین میرزا حبیب الله خویی اشاره میکنن بهش، و آن اینه که میفرماین برای این که گفتن فتنه در اینجا، مقصود از فتنه، فتنه بین دو رئیس گمراه است، بین دو رهبر، بین دو لیدر به اصطلاح ما، بین دو گروهی است که هر دو گروه گمراهن، هر دو گروه باطلن. این دو گروهی که الان بینشون اختلافه، هر دو گروه باطلن، نه اینکه یکی حق است و یکی باطل، هر دو گروه باطلن، بینشون اختلافه. فهمیدن شما هم بهتر این که کنار بگیر، بری بشین تو خانه‌ات و حرفی هم نزنی. فتنه در اینجا که امام فرمود کبن اللبون، کن فی الفتنت کبن اللبون، فتنه در اینجا مقصود فتنه بین الباطلینه، بین دو تا فرقه باطله که هر دو بر باطلن، اما اگر یکی حق بود یکی باطل بود، نه اینجا نمیتونی کبن اللبون باشی، اینجا گفتن برو کنار حق، کنار حق قرار بگیر، بین دو تا باطل اگر هست، مقصود از فتنه، فتنه بین باطله، بین دو تا باطل هست، دو تا گروه از باطله، و مقصود از کبن اللبون بودن یعنی گوشگیری و انزوا و کنار خانه نشستن. بعدم فرمود بله من عبارتش رو بخوانم، به این که البته جناب میرزا حبیب الله خویی نقل میکنه از ابن ابی الحدید، که در شرح ابن ابی الحدید هم من دیدم همین مطلب نقل شده. فهمود و خصصها ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید بالخصومت بین رئیسین دالین ید اوان کلاهما الى دلالت کفتنة عبد الملک و ابن الزبیر، فتنة مروان و الضحاک و الحجاج و ابن اشعث و نحو ذلک. میگه ابن ابی الحدید اومده گفته، بله همینطور هم نقل شده، ابن ابی الحدید گفته که مقصود از این فتنه، فتنه ایست که بین دو نفر گمراه، دو تا رهبر گمراه، دو تا لیدر گمراهی که هر دو بر باطل هستن و گمراه هستن. این دو خطا ایست که اینجا رخ داده. ابن جناب آقای مرحوم میرزا حبیب الله خویی، من عبارت ایشون بخونم بعد توضیح بدم، ایشان فهمودن که در اینجا به نظر میاد ایشون میفهمان که در اینجا این هر دو اشتباهه، هر دوی این مطلب اشتباه هست، هم انزوا مقصود امام رو انزوا بیان کردن، عزلت گزینی برداشت کردن اشتباهه، همین که فتنه فقط فتنه بین الباطلینه، این هم اختصاص دادن فتنه به بین الباطلین، این هم باز عرض کنم محضر شما که اشتباه هست. ایشون میفهمان اقول، میفهمان نظر خودشون که المقصود من الفتنه اعم، مقصود از فتنه عام استش، اعم، هم فتنه بین الباطلین، هم فتنه بین الحق و الباطل، فتنه جمل، فتنه سفین، اینا فتنه بین حق و باطل بود. مثلا فتنه که آمدن از کنم محضر شما قرآن بر سر نیزه کردن، آیا میشود گفت در فتنه به قرآن بر سر نیزه کردن این فتنه نبود؟ فتنه بود لا شک و لا تردیده که
قرآن بر سر نیزه کردن فتنه بود. آیا در این که مثلا در روز شهادت امام عسکری و در موقع اولین روز امامت امام عصر اون جعفر کذاب رو علم کردن برای نماز خوندن بر بدن امام عسکری، آیا اون فتنه نبود؟ فتنه جعفر کذاب فتنه بود، شکی در این نیست. خب یه طرف حقه یه طرف باطله، خب فتنه بین حق و باطل هم پس قابل تصوره. و از کنم محضر شما که المقصود من الفتنه عام و المراد من الدستور امر اتم، و مقصود از این قانونی هم که امام در اینجا بیان کرده یه امر تام و کامل تریست که مقصود در اینجا انزوا نیست، عزلت گزینی نیست که امام میخواد بگه شما برید گوشه بگید بنشین، نه، این اصلا مخالف با من عبارتشون بخونم، فرمود و لیس غرضه علیه السلام، غرض امام علیه السلام این نیست که فهم الامر بالانزواء والعزله والاستراحه الى الخمول والتغافل والغفله، مقصودش اینها نیست، بل چیه؟ بل المقصود الحذر عن التعاون مع دعاة الفتنه، مقصود اینه که شما همراهی با دعوت کنندگان و منادیان فتنه نکن. فتنه گران دعوت میکنن به این شکل شما همراهی کن، همراهی با اونا نکن فقط. مقصود نیست شما برو تو خونه بنشین و عزلت بگزین، سهود اختیار کن. اصلا عزلت گزینی در اسلام وجود نداره، خصوصا در مقابل فتنه. در مقابل فتنه دستور قرآن قاتلوهم حتا لا تکون فتنه است. چطور می شود که قرآن دستور بده با فتنه مبارزه کنید، با فتنه‌گران مبارزه کنید؟ تا جایی که فتنه نباشد مبارزه باید ادامه داشته باشه، اما در مقابلش امیر مؤمنان از یه طرف بفهمد که شما برید کنارگیری کنید، اصلا کاری به کار فتنه نداشته باشید، کاری به کار فتنه‌گران نداشته باشید. خب این دیگه چون برای اینکه طولانی نشه عبارت رو واگذار میکنم به اینکه شما خود طلاب محترم و مخاطبان عزیز عبارت زیب الله خویی رو بخونید و همینطور عبارت محمد جواد مغنیه رو در شرح در فی ظلال نهج البلاغه که اون هم شرح بسیار مفیدی است و مرحوم مغنیه هم انسان بسیار خوشفکر و بسیار روشنی است در تحلیل مسائل، ایشان هم باز همین شبیه عبارت همین عبارات همین مضمون در بیانشون وجود داره، بعضی از شرح دیگر هم بیان کردن، ولی بعضی از مفسرین و شارحین نهج البلاغه این خطا رو پیمودن. به نظر میرسد که حرف میرزا ایب الله خویی، حرف محمد جواد مغنیه حرف صحیح و درستی است، حرف درستی است، قابل تطبیق بر قرآن است، قابل تطبیق بر سایر موارد خود نهج البلاغه است. ببین ما امیر مومنان در نهج البلاغه وقتی کلمات امیر مومنان جمع شده در نهج البلاغه در موارد متعدد، ما نمیتوانیم یه کلمه یه امام رو که دستور کلیه یه قانون کلیه، در جلسات قبل من عرض کردم که امام با این به کار بردن این کبد لبون که در چند جا هم گفته، یکی به امام مجتبی فرموده، یکی در اینجا فرموده است، یکی در وسیلهش به امام مجتبی بیان کرده، یکی در اینجا، امام میخواد اینو تبدیل کنه به یک قانون، به یک ضرب المثل که هر جا خواستی شما یک نصیحت اجتماعی سیاسی بکنی، یه موعظه اجتماعی سیاسی بیان کنی، بتونی از این ضرب المثل استفاده کنی. این یه کاربرده همه جایی و همگانی داشته باشه. خب چطور میتونیم ما اینجا نظر امام رو در اینجا یه طور معنا کنیم، در جای دیگه یه طور دیگه معنا کنیم؟ در تطبیق این مسئله با سایر موارد نهج البلاغه همین و همچنین تطبیق با قرآن، معلوم می شود که حرف میرزا ایب الله خویی و حرف محمد جواد مغنیه و برخی دیگر از شارحان نهج البلاغه حرف درستی است. در نتیجه کنار کشیدن، دقت بفرمایید، کنار کشیدن در ایام فتنه خودش نوعی کمک به فتنه است. اینه اگر بناباشه ما در ایام فتنه خودمون کنار بکشیم، کنار کشیدن ما میدان رو خالی کردن برای فتنگرانه، خالی کنیم میدان رو، یعنی به فتنگران کمک کردیم، به فتنگران کمک کردیم، پس این اصلا نمیخونه با اون حکمت امیر مؤمنان که بخواد این چنین از کنم محضر شما بیان میکنه. اتفاقا وقتی میبینیم که در همین دوره معاصر ما مراجعه میکنیم به بیانات مقام معظم رهبری، میبینیم مقام معظم رهبری هم به همین اشتباه تذکر دادن در بیاناتشون، هم درباره ایام فتنه و هم درباره فهم کلام امیر مؤمنان. من عبارت مقام معظم رهبری رو بخونم، فقط میترسم که خورده طولانی بشه و دوباره بحثم برای هفته آینده ادامه پیدا کنه. مقام معظم رهبری به همین اشتباه تصریح میکنن و میفرمایم بر این که یا الله اهلا و سهلا خوش آمدید. مقام معظم رهبری در باره این جمله فرمودن، بله فرمودن که بله بعضی ها در فضای فتنه این جمله کن فی الفتنه کبن لبون لا ظهرون فیرکب ولا درعون فیخلب را بد می فهمند و خیال می کنند معنایش این است که وقتی فتنه شد و اوضاع مشتبه شد بکش کنار، یعنی عزلت انتخاب بکن، انزوا بگیر به حال خودت، بکش کنار. اصلا در این جمله این نیست که بکش کنار، این معنایش این نیست که به هیچ وجه فتنگر نتواند. آه فهمودن که این معنایش این است که به هیچ وجه فتنگر نتواند از تو استفاده کند از هیچ را. در جلسه قبل اشاره کردم، یعنی موضع انسان مؤمن در مقابل فتنه باید گونه ای باشد که از همون اول فتنگر را ناامید کند برای هر گونه سوء استفاده ای. لذا فرمود در ضمن لا ظهرون فیرکم، فرمود لا ظهرون فیهلب، چون بچه شتر نر که اصلا پستان در نمی آورد. بچه شتر نر الان پشت نداره سوارش بشی، اما سال دیگه پشت داره میشه سوارش شد، اما بچه شتر نر اصلا حالا که پستان نداره بعد هم پستان در نمیاره، ضرب به پستان حیوان گفته میشه. لذا فرمود هم زهری که بالقوه دارد برای آینده اونو فرمود لا زهرون، بعد در باید زرع هم که حتی بالقوه هم در نمیاره، آینده هم بنا نیست صاحب زرعی بشه، یعنی از همین حالا ناامیدش کن، در آینده هم تو نمیتوانی از من سوء استفاده بکنی. مقصود این نیست که فرمود بکش کنار، فرمود به هیچ وجه فتنگر نتوان از سوء استفاده کند از هیچ را، لا ظهران فیرکم ولا درعون فیهلب، نه بتواند سوار بشود نه بتواند تو را بدوشد، مراقب باید بود. بعد اشاره کردن در جنگ صفین ما از اون طرف عمار رو داریم که جناب عمار یاسر دائم آثار فرمود آثار صفین رو نگاه کنید، مشغول سخنرانی این طرف لشکر اون طرف لشکر با گروه های مختلف. اونجا فرمود واقعا فتنه بود، باز اشاره داره، یعنی مقام معظم رهبری میخوام بفهمم که فتنه هم همونطور که میرزا ایبالله خویی فرمودن در منهاج البراهه، همونطور که محمد جواد مغنیه فرمودن در فی ظلال، فرمودن فتنه اعم است، فتنه اختصاص به بین رئیسین دالین ندارد که فقط دو تا لیدر گمراه باشه، فتنه اعم بین حق و باطل هم میشود باشه. آقا هم میخوام بفهمم که فتنه در صفین بین حق و باطل بود، فتنه قرآن سر نیزه کردن فتنه بین حق و باطل بود، لذا فهمودن که اونجا واقعا فتنه بود. بله فهمودن آنجا واقعا فتنه بود، دو گروه مسلمان در مقابل هم قرار گرفتن، فتنه عظیمی بود، یک عده مشتبه بودن، اما دائما مشغول روشنگری بود، این طرف میرفت آن طرف میرفت برای گروه های مختلف سخنرانی میکرد. بعد ادامه داره بیان حضرت آقا که خواستن حضرت آقا بفرمان برای این که کنارگیری مقصود امیر مؤمنان نیست، این اشتباه در میان برخی از شراح نهج البلاغه و شارحان رخ داده که برخی ها متوجه شدن تذکر دادن و با قرآن سازگاری نداره. آنچه از قرآن استفاده می شود قیام لله است، نه انزوای لله. ما انزوای لله نداریم، ما عزلت لله نداریم، ما قیام لله داریم. اهلا و سهلا، بالا آقا بالا صندلی جا بفهمید بفهمید، ما قیام لله نداریم، ما عزلت ما انزوای لله نداریم، عزلت لله نداریم، ما قیام لله داریم. فرمودن یک موعظه میکنم، اونم موعظه این است که ان تقوم لله فقط قیام برای خدا، لذا قابل جمع نیست. همونطور که فرمود قرآن فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، ما قرآن سفارش به مبارزه با این میکنه تا نبود فتنه و مبارزه با زمینه فتنه. در حقیقت زمینه فتنه باید باش مبارزه کرد تا اینکه فتنه در جامعه وجود نداشته باشه. سازگاری نداره به اینکه بگیم امیرالمومنین فرمود کن فل فتنه کبن لبون، یعنی شما گوشه بنشین، برو تو خونت بنشین، عبای سر بکش و کاری به کاری کسی نداشته باد. شما نماز شب تو بخوان در اونجا، دعای فرج هم بخوان، کاری به کاری کسی نداشته باش، این معنا ندارد. لذا شعار قرآن قاتلوهم حتی لا تکون فتنه است. شعار قرآن قیام لله است. شعار نهج البلاغه هم همینطوره. شعار نهج البلاغه هم همین است. لذا نمی شود که، لذا حق با میرزا ایبالله خوییه، حق با محمد جواد مغنی است. پس بنابراین وظیفه در عرصه و ایام فتنه همانطور که از کلام امیرالمومنین استفاده می شود، وظیفه حضور در میدانه، نه میدان رو خالی کردن. خالی کردن میدان و کرار کشیدن همانطور که بیان شد کمک به فتنه و کمک به فتنه‌گرانه. به علاوه یه نکته دیگه هم اینجا باید استفاده میشه به کمک قرآن. بنابراین دقت کنیم، تکرار میکنم، بنابراین با توضیحی که دادیم، کنار کشیدن، خالی کردن میدان ابدا از کلام امیرالمومنین استفاده نمیشود. به عکس استفاده میشود به اینکه در میدان باید باشیم، حضور داشته باشیم در میدان. در میدان باشیم، چند تا کار باید در میدان انجام بدیم. از جمله کارهایی که قرآن توصیه میکند و قرآن خدا خودش این کارو کرده، برای پیغمبرش این کارو کرده، افشاگری فتنه است. این وظیفه افشاگری فتنه است در ایام فتنه. افشاگری در هر عصر و زمانی، یعنی نه فقط مال خود زمان فتنه، دون زمانی فتن رخ میده باید فتنه را افشا کرد، بعد از اونم باید فتنه را افشا کرد. افشاگری فتنه وظیفه مؤمنانه، وظیفه صاحبان نفوذه، وظیفه صاحبان تریبونه، وظیفه علماست. ببینید قرآن چه میفهمه در سوره توبه. در سوره توبه بحث منافقانه، منافقان رو خدای عزوجل فتنشون رو بیان میکند. فرمود لقد ابتغوا فتنه من قبل وقلبوا لك الامور. خدا اونجا تذکر میده، میگه از قبل فتنه کردن، امر رو برعکس و منقلب برای تو جلوه دادن. خدا داره افشاگری میکند، خدا افشاگری میکند کار منافقان رو. این نشانگر این است که ما در مقام فتنه و در ایام فتنه یکی از وظایف اساسی بعد از حضور در میدان و کنارگیری نکردن چیه؟ افشاگری کردن نسبت به فهم و قلب و لکل امور حتی جا الحق و ظهر امر الله و هم کارهون. وقتی امر خدا ظاهر شد، اونا بعد تازه خوششون هم نمیومد از این ماجرا، ناخشنود هم از کنم محضر شما بودن. از خدا در مقام افشاگری فتنه و فتنه گرام بوده. به علاوه اینم ادامه داره برای همیشگیه. بعد از اون ماجرا خدا افشاگری میکند. یعنی الان یه سوال اینه که خب ممکن است در جامعه امروزه این سوال مطرح بشود، با همین کلام امیرالمومنین مرتبطه، سوال بشود که خب چرا مثلا، خب این فتنه 88 گذشت، 10 سال 12 سال گذشت ازش، چرا هر سال ما باید فتنه 88 رو هی تکرار کنیم، هی براش بیان کنیم، هی توضیح بدیم؟ فتنه سقیفه گذشت، چرا باید هر سال تکرار بشود؟ فتنه ماجرای امام حسن گذشت، چرا باید تکرار بشود؟ فتنه های گوناگون تاریخی، فتنه جعفر کذاب گذشت، چرا باید تکرار بشود؟ قرآن بر سر نیزه کردن، موضوعات گوناگون تاریخی الا ماشاءالله داریم. قرآن ما برای ما بیان کرده فتنه باید بعد از فتنه افشاگری بشه، نباید از دست ازش برداریم. درست هزار اندی سالم گذشته، اما فتنه، افشاگری فتنه برای عبرتگیری از تاریخه. اصلا بیان تاریخ برای همینه. لذا تا به تعبیری افشاگری فتنه های تاریخی در حقیقت مصداقی از تاریخ تحلیلیه و تحلیل تاریخه. تحلیل تاریخ هم برای چیه؟ برای عبرتگیریه، برای عبرت آموزیه، که یک درس مهمی در این عرصه است که اینا نیازمند تحلیل داره، یعنی تو این موضوعات بر خصوصا در عصر زمان ما هم. بله یک نکته وجود داره بین القوسین یا تحت عنوان بقیه هنا شیئون به قول آقایون فقها و در بحث‌های خارج، بقیه هنا شیئون اینجا یه نکته باقی مونده. اون نکته اینه که در بعضی از موارد این حرف این آقایون شارحین نهج البلاغه درسته، اینی که یک مصداق در بعضی از موارد یک مصداق از ابن اللبون بودن عزلت گزینیه، اونم در بعضی موارد بسیار نادر. کجا؟ اونجایی که فرد از یک ساده لوحی برخوردار است که هیچ قدرت حضور در میدان نداره، اگر حضور پیدا کند هر کاری بکند ازش رو استفاده میشه، به هیچ عنوان نمیتواند خودش رو نگه داره، هر کاری بکنه سو استفاده میکنن ازش، او بهترین کاری برگوشه خونه خودش بنشیند. بله اینجا دیگه این چنین افراد این مصداقش، این مصداقه که پیدا کردیم بهترین را بهترین مصداق برای ابن اللبون بودن گوشه خانه نشستن است. اما غیر از این اگر بود نه، یعنی این آخرین راهه، آخرین راه است در حقیقت. و ما در این دوره معاصر خودمون دیدیم نمادها و نمونه‌های از این ماجرا در بعد از انقلاب اسلامی رو. خب بعضی از آقایونی که در انقلاب بودن به مقاماتی هم رسیدن، شاید بشود گفت خدماتی هم کردن، تلاش‌هایی هم کردن، تحمل‌های مشکلاتی رو تحمل کردن، اما امام مجبور شد اینها رو کنار گذاشت، مجبور شد کنارشون گذاشت، خیلی تلاش کرد امام که اونها رو نگهشون داره، حاصل عمر امام بود امام فرمودن، ولیکن وقتی دید که نمیشود از ساده لوحی او استفاده میکنن به هر نوی، آقا فرمودن بهترین که شما برید گوشه فقط درس خودتو بده، کار به کار سیاست نداشته باش، در حوزه اجتماع دخالت نکن، در حوزه سیاست دخالت نکن، دید که ایشان به هر نحوی باشد ازش سوء استفاده می شود. خب این چنین فردی اگر بود فلفتنت کبد لبون، مصداقش این است که بره عبا سر بکشه گوشی خانه خودش بنشیند. اما اگر نه غیر از این باشه، این ساده لوحی نباشه، حتما حضور در میدان است و از کنم محضر شما این که بتواند انسان، خب حضور در میدان، افشاگری فتنه، چند تا سرفصل رو میگم، این دومی، سومین وظیفه بصیرت بخشی. ببینید یه نکته اینجا وجود داره، خیلی کلام امام قابل تحمله، امام در اینجا فهمود کن فل فتنته کبن لبون، کبن لبون باش یعنی در جبهه باطل این چنین باش. خب در جبهه حق چه کنیم؟ در جبهه باطل و فتنه ها، در اونجا در میان فتنه گران، خلاصه حالا اگه باده در میان فتنه گران، اونا که دارن فتنه میکنن، شما چه کن؟ ابن اللبون باش. اما در میان دیگران، افراد دیگه، در میان اونا چطور باشم؟ در میان فتنه گران ابن اللبون باش. اما در میان سایرین غیر فتنه گران، در میان اونها چطور باشم؟ امام ساکته در اینجا، کلام امام ساکت است، یعنی اصلا کلام امام ناظر به اون قضیه نیست، در اون قسمت سخنی نداره. قطعا وظیفه در اون قسمت بصیرت بخشیه، یعنی این که کاری که عمار میکرد، کاری که عمار در صفین میکرد، بصیرت بخشی به جبهه حق نسبت به فتنه‌گران بود. ابن اللبون که بصیرت نمیبخشه، بصیرت نمیده، ابن اللبون مواظبت سوء استفاده نشود، اما در جبهه حق عمار داره بصیرت میده به جبهه حق، به اونهایی که در میان فتنه نیستن، تا اونها مفتون نشوند، تا اونها مورد فریب فتنه واقع نشوند. پس افشاگری فتنه، بصیرت بخشی به جبهه حق به گونه ای که عمار بصیرت بخشی کرد. چهارم، موضع گرفتن در مقابل فتنه گران، پرهیز از سکوت. آدم باید خصوصا صاحبان نفوذ موضع بگیرد، سکوت نکنه، پرهیز از بی‌طرفی، بی‌طرفی اعلام کردن خدمت به فتنه گران است. ششم، حمایت از ولی زمان، حمایت از رهبر زمان. ببینیم اون زمان رهبر کیه، ولی کی است، ولی فقیه، امام معصوم است. خلاصه اونایی که اومدن در مقابل امیر مؤمنان گفتن انا شکک نافی ها و القتال، اونا یعنی ولی رو کنار گذاشتن، گفتن ما رو بفرستید در حدود، ما رو بفرستید بین سر مرزها تا این کنار شما نباشیم، ما شک داریم در این قتال و در این جنگ. اینا نتونستن امام زمانشون رو حمایت کنن، یعنی حتما به وظیفه خودشون عمل نکردن. در اینجا حمایت از ولی زمان، تنها نگذاشتنشون، بیعت نشکستنشون، اونا در حقیقت بیعت شکنی کردن. امروز هم همین است، امروز هم هر کسی در فتنه از ولی زمانش نتونه حمایت کنه، در حقیقت بیعت شکنی کرده. خب اینها از کنم محضر شما که جزء وظائفیست. در این با همین نگاه معلوم میشه که چقدر مسئولیت، همون در جلسات قبل گفتم، مسئولیت خواص در اینجا در ایام فتنه چقدر سنگینتر از مسئولیت عوامه. اصلا امیر مؤمنان کلامش ناظر به عوام مردم نیست، اینی که آقا هر کی به وظیفه خودش انجام بده، نه، بیشتر اگرچه شامل میشود، اما بیشتر کلام امام ناظر به خواصه، ناظر به خواص و صاحبان نفوذه که اونها وظیفه‌شون رو انجام بدن. خب در اینجا دو بحث دیگه مونده، من ناچارم فقط فهرستش رو عرض بکنم و جلسه رو تمام کنم، که خوب است ما کلام امام رو وقتی میخوایم بیان کنیم و شرح کنیم هم با قرآن و هم با سایر مواضع موضع گیری های امیر مؤمنان تطبیق کنیم. در موضوع فتنه دو جهت بحث دیگه باید مورد توجه قرار بگیره. یک، انگیزه و عامل فتنه. انگیزه و عوامل فتنه چیه؟ چه چیزی سبب فتنه گری می شود؟ این یک. و جهت دوم، راه های نجات از فتنه. خب حالا از کنم محضر شما یک راهش رو امیر مؤمنان بیان فرمودند، فتنه ده کبن اللبون، اما راه های دیگه چیه؟ راه های نجات چیه؟ من فهرستش رو فقط عرض میکنم و توضیحش رو در نوشته انشاءالله از همین مواقعی که در اختیار شما قرار میگیره، مواقع مجازی، استفاده کنید. انگیزا و عوامل. خب فتنه یه آسیب اجتماعیه، یکی از آسیب‌های اجتماعی فتنه است. خوبه در آسیب‌های اجتماعی در حقیقت در آسیب شناسی این موضوعات در حقیقت جزء عوامل و انگیزه‌هاش هم شناخته بشه و ریشه ها شناخته بشه. اولین دکته بنابر قرآن کریم انحراف قلبی است و پیمودن راه نادرسته. اولین زمینه اینه، اولین انگیزه این است. اولین انگیزه بنابر قرآن که آیاتش رو هم نوشتم انحراف قلبیه. آدم اگر از قلبش، قلب منحرف بشود، بعدم راه نادرست رو به پیمایت، زمینه فتنه می شود. خدای عزوجل در سوره آل عمران از آیه 6 تا آیه 10، شاید آیه 7 تا آیه 10 فرمود اما الذین فی قلوبهم زیغ، فی قلوبهم زیغ، اونایی که در قلوبشون انحرافی است، زیغ انحراف تمایلی است، انحرافی است، فیبتغون ما تشابه من ابتغاء الفتنه، میرن به سراغ آیات متشابه، هر چیزی که دو پهلوه، هر چیزی که نمیتونن بفهمن، میرن چون معنای عرش و کرسی رو نمیفهمن، بعد میرن به سراغ عرش و کرسی، آیات عرش و کرسی، نتیجه میرسن به جسمانیت خداوند، فتنه میرسن بهش. فیبتغون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. آخرش فهمود که بله و ما یذکر الا اولو الالباب. این از کنم محضر شما که در بخش اول. بخش دوم و انگیزه دوم، پذیرش ولایت کافران و ترک نصرت دین. دومین انگیزه اینه که اگر ولایت کافر رو پذیرفتی و نصرت دین نکردید، ولایت کافر رو پذیرفتی، نصرت دین نکردیم، این از کنم محضر شما زمینه فتنه رو فراهم میکنه. فرصت خوندن آیاتش ندارم، فقط سوره انفال آیه 72 و 73 رو مطالعه کنید به دست بیارید. سوم و چهارم، هواپرستی و بدعت گذاری، انگیزه های فتنه است. خود امیر مؤمنان فرمود انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکاب تبتدع الى آخر خطبه پنجاه نهج البلاغه. پنجم، تفرقه و پراکندگی. امیر المؤمنان فرمود ان الشیطان یسنی لکم طرقه، شیطان راه خودش رو آسان میکنه و یرید ان یحل دینکم عقده عقده، فرمود میخواد گره های دین شما رو یه گره یه گره باز کنه، سعی میکنه دین شما رو یه گره یه گره باز کند. و یعطیکم و یعطیکم بالجماعت الفرقه، اول اتحاد شما رو میگیره تفرقه به شما میدهد و بالفرقت الفتنه، بعد در فرقه تفرقه به شما از کنم مذر فتنه میدهد. خطبه 121 نهج البلاغه. ششم، رفاه زدگی. امیر پیغمبر فرمود لأن لفتنت السراء اخوف علیکم من فتنت الدراء، انکم ابتلیتم بفتنت الدراء فصبرتم، شما سختی ها رو دیدم مبتلا شدید تحمل کردید، اما در آسانی ها میترسم تحمل نکنید. آسانی ها باز خیلی قابل تجربه است، خیلی قابل، دورای دفاعی مقدس رو خیلی تجربه کردن، تحمل کردن سختی ها رو، اما دورای تشریفات و آسایش رو بعضی ها فریفته شدن، نتونستن تحمل کنن. فهمود و ان الدنيا خلوتن خضره، در کتاب ترغیب و ترهیب جلد 4 صفحه 184 امیر مومنین جای دیگه فهمود الوله به دنیا اعظم فتنتن. هفتم، اختلاط حق و باطل. اختلاط حق و باطل زمینه فتنه هست. خب اینها. هشتم، دوستی های بدون حد و مرز. نهم، دشمنی های بدون حد و مرز. اینا همش مستند داره که فرصت نیست بخونم. راه های نجات، عرض کنم محضر شما که از فتنه هم اشاره ای کنم، باز شش هفت نوشتم براتون. پناه بردن به خدا، مشمول لطف الهی شدن، مستند نهج البلاغه داره. دوم، خطبه 50 ملاحظه کنید، زیل خطبه 50. دوم، روی آوردن به قرآن. فرمود هر وقتی که فتنه ها میاد فعلیکم بالقرآن، باز از کنم محضر شما که از حدیث امیر مومنان در وسائل الشیعه. سوم، توجه به شدت عذاب الهی. قرآن در سوره انفال آیه 25 فرمود و علمو ان الله شدید عقاب، بعد از این میفهم و اتقو فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه و علمو ان الله شدید عقاب، به شدت عقاب خدا دقت بکنید به سراغ فتنه نمیرید، نجات پیدا میکنید. چهارم، توجه و التزام به تقوای الهی. تقوا راه خروج از فتنه هاست. امیر مومنان فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم. پنجم، رویاوری به کشتی نجات، که اهل بیت فرمودن ما کشتی نجاتیم، توسل به اهل بیت که البته تقوا میتواند خودش یک کشتی نجات باشه. ششم، اخلاص. اخلاص در نیت، اخلاص در قول، اخلاص در عمل. پیغمبر فرمود توبا للمخلصین اولئک مصابیح الهدى تنجلی عنهم کل فتنه ظلماء. هفتم، علم و دانش و بصیرت. با علم، با دانش، با بصیرت انسان میتواند نجات پیدا کنه. پیغمبر فرمود ستکون و فتنون یصبح الرجل فیا مؤمنا و یمسی کافرا، فتنه ای رو خواهد داد، صبح انسان مؤمنه، شب کافر میشود. الا من احیاه الله تعالی بالعلم، مگر کسی که خدا او را زنده کنه با علم و دانش. انسان با علم و دانش، البته علم مقصود سواد نیست. علم چیه؟ العلم نوران یقذفه الله فی قلب من یشا، اون نورانیت علم، اون محتوای علم. اینایی که سواد اصطلاحات علمیه، ولی نورانیت علم که انسان بتواند از این نجات پیدا کند. خب حکمت امیر مؤمنان کن فی الفتنه کابن اللبون جای بحث بسیار طولانی داره، ولی و این مقدار کفایت میکنیم که خسته نشیم. انشاءالله در جلسه بعد به حکمت دوم خواهیم پرداخت. خدا همه ما و شما رو با کلمات نورانی امیرالمومنین بیشتر و بیشتر آشنا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.